بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إلهي أنفقنا بالهدى والهمنا التقوى. ما درباره معلم و شاگرد یه مقداری صحبت کردیم. یک داستانی داره قرآن درباره معلم و شاگرد در سوره ظاهراً کهف. بله، برخورد یک معلم و شاگرد. یه معلم و شاگردی تو قرآن هست، اینا با هم یه گفتگوهایی میکنن، یه قصه داره، قصه شنو من دارتون خیلی فشرده میگم که معلم چجوری باشه. وقت بعد یه خورده درباره استقلال فرهنگی هم صحبت میکنم. درسای از قرآن، داستانی شاگرد و معلم در قرآن، یکی هم درباره استقلال فرهنگی. حالا اول در زمینه معلم و شاگرد بگم بهتون. حضرت موسی بنده خدایی رو دید که حالا میگن حضرت خزر، که این حضرت خزر اطلاعاتی داشت، اطلاعات غیر عادی، یک علومی رو حضرت خزر داشت. حضرت موسی خواست شاگردی کنه. قرآن میگه که فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. حضرت موسی شخصی رو دید که دارای علم لدنی بود. علم لدنی یعنی علمی که از طرف خداست، نیاز به مطالعه و اینها نداره. اولیای ما علماشون همینطوریه که گاهی سوال میکنن که چرا طلبا کار نمیکنن، جوابش اینه که امام باقر که کار میکرد نیاز به مطالعه نداشت، امام صادق علیه السلام نیاز به مطالعه نداشت، اونا علمشون خدایی بود. فرق میکنه کسی که بناس لامپ و شمعی روشن کنه یه خورده نور پیدا کنه، یا خورشیدی که نور مرجانی در اختیار کسی میذاره. حضرت موسی بنا شد شاگرد حضرت خضر بشه، چون حضرت خضر علوم خدایی داشت و حضرت موسی بنا شد یه مدتی شاگردی کنه. آمد گفت که قال له موسی، حضرت موسی که شاگرده، گفت که هل اتبعک الا ان تعلمنی تعلمن مما علمت رشدا. هل اتبعک، اجازه میفرماید که من اتبعک، اجازه میدی من تابع تو باشم. حضرت موسی شاگردی بود، آمد فعل استادش حضرت خضر، گفت هل اتبعک، اجازه میدی من تابع تو باشم. از همین کلمه اول معلوم میشه ادب شاگرد. اجازه میفرمایید شاگرد برای نشستن سر کلاس درس استاد چی؟ اجازه گرفت. هل اتبعک یعنی آیا اجازه میدی؟ یکی. دوم لحظه لحنش اتبعک بود، یعنی آیا اجازه میدی من تابع تو باشم، من تابع شما باشم، اجازه میدی من پرتو شما باشم، تابع تو باشم. نمیگفت تو یکی منم یکی، من تابع تو هم، اجازه بده. اینا ادب شاگرده. هل اتبعک. بعد میگه الا ان تعلمن مما علمت، نمیگه هر چی بلدی یادم ده، میگه مما علمت. من یعنی چه؟ با هم بگید من یعنی از من ما یعنی از اون چه مما علمت از چیزا که بلدی، نمیگه هر چی بلدی یادنده، میگه چیزا که بلدی از اقیانوس علمت قطره ای. اینا همش ادبه. یک، لحن اجازه میخواد. دو، میگه من تابع تو هم. سه، میگه نمیخوام همه که بلدی، بخشی از اونا که بلدی. بعدم میگه نمیخوام چیزی بلد شم تا پوز بدم. نمیگه چیزی بلد شم که تو پوز بدم. میگم مما علمت رشد، علمی خوب است که نتیجه علم رشد باشه. قرآن وقتی تعریف خودشو میکنه از قول جن میگه که یهدی الرشد. جنی ها وقتی قرآن را شنیدن آمدن گفتن قرآن سمعنا کتاب، یک کتابی که یهدی الرشد. اصولا فایده علم رشده. بعضی ها باسواد هستن اما رشد پیدا نکردن، ولی بعضی ها رشد پیدا کردن گرچه خونده نوشتن و بلد نیستن. من یه بحثی چند هفته پیش داشتم که فرهنگ اسلامی غیر خونده نوشتنه. پدران و مادران بسیجی ها که جووناشون رو فرستیدن لب جبهه می جنگه، اینها رو وقتی مصاحبه می کنی میگن بچه مو دادم برای که از مکتب و وطنم دفاع کنه. چی دینی آدم جوونشو در راه خدا بده؟ خدا از جوونم بهتره، رضای خدا از جوونم بهتره، هدفم و مکتبم از جوونم بهتره. این فرهنگی داره، رشد داره، گرچه خونده نوشتن ولی هست نیست. عمده رشده. هدف آموزش و پرورش باید چی باشه؟ رشد. ما اگر یک کسی تحصیل کرده باشد بیاد تو خونه مادرش پیرنش اتو نکرده باشه شیشه خونه رو بزنه بشکنه، این اگر هر چی پای تحصیلش بالا باشه رشد نکرده. رشد مهمه. سوال، هدف آموزش و پرورش اسلامی چیست؟ پاسخ، هدف آن است که رشد پیدا. حضرت موسی بناشو چی یاد بگیره؟ اونا پلو استادش چند تا جمله گفت. هل، آیا، اجازه میدی؟ سوال کرد. دو، اتبعو کرد، من میخوام تابع تو باشم. سه، مما علمت، میخوام بخشی از علوم تو رو یاد بگیرم نه هرچی تو بلدی. چهار، رشد، هدف از آموزش رشد. حالا ببینید معلم گفت چه. معلم حضرت خیز گفت قال انک لن تستطیع معی صبرا، انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نخواهی کرد. پیداست اگر شاید وظیفه شاگرده، شاگرد اگر خواست شاگرد خوبی بشه باید حوصله کنه. بعضی ها حوصله نمی کنن. هم شاگرد باید حوصله کنه هم معلم باید حوصله کنه. نباید اگر شاگردی، حالا چه کلاس ابتدایی، چه نهضت سواد آموزی، چه دانشگاه، چه راهنمایی، چه نظری، هر کس در کلاسه اگر رفت و نفهمید نباید از خودش مایوس بشه. باید حوصله کنه، صبر باید بکنه، پشتکار باید داشته باشه. خیلی از دانشمندان ما از 40 سالگی شروع کردن به درس خوندن و دانشمند شدن. اگر در یکی دوره قلم آدم شکست خود نمود فوش بدم به خودش و به شانسش، ای پدر این شانس بسوزه که من. نه، شانس بد نیست. اگر در یه رشته شکست خوردی به شانس و بخت و نمیدونم قضا و قدر و به خدا و به کائنات بده ویرانه گو. حتما تو استعداد داری، منتها حوصله نکردی، یا در یه رشته دیگه خود تو کار بکن. آقای داروین باباش پزشک بود، فرستیدش آزاده که اونم پزشک بشه، در رشته پزشکی دانشگاه پزشکی شکست خورد. جنگ و دعوا، هیچ نون چطور میخوری خواست سرت کنم تنبل بدبخت فلان چیزا. خوب حالا که در پزشکی خوب نمیشی بی برو آخون شو روحانی مسیحیت کشیش باش، رب دنبال آخوندی. درونش هم موفق نشد، در دو رشته شکست خورد، آخرش باز جنگ دعوا، حیف نون که تو میخوری، حیف فلان چی. آخرش آقای داروینی که در دو رشته شکست خورد رفت در رشته علوم طبیعی، اونجا صاحب نبوغ شد، صاحب نظریه داروین شد. حال کار نداریم که نظریهش رد شده یا قبول شده، اما مسئله اینه که اگر کسی در یکی دو رشته شکست خورد، صبر داشته باشه، پشت کار داشته باشه. بازاریا هم میتونن، اهل حرفه هم میتونه. حدیث داریم اگر در یه رشته تجارت یا اهل حرفه و صنعتی شدی و ذوق نداشتی، در رشته دیگه حتما ذوق داری. بنابراین شاگرد باید حوصله کنه و گاهی باید از برابر نیش ها حوصله کنه. نیش میزنن. یه پیرزن، یه پیرمرد 40 ساله 50 ساله میره سر کلاس درس میخونه، اینقدر نیست اوه دیگه دم گور آقا رفته درس بخونه. بگو بله، پیغمبر فرموده تا دم گور آدم با چیزی یاد بگیره. طور نیست، نیش بهش میزنن، باید آدم صبر کنه. و گاهی هم نیش ها یه جوریست که به هم میزنه بساطو، به خاطر که نمیتونه روان بیاره. حالا من نمیدونم اینا رو بگم یا نگم. ولی خب اینا مسائلی هست که هست، باید گفت دیگه. چون یه سری مسائل رو باید من بگم، چون خطبه نماز جمعه که نباید حرف زده بشه. بالاخره اینا چون خانواده های حرفامون رو زیاد گوش میدن، من اینو بد نیست بگم. مثلا کلاس درست شده، یه زن جوون میاد با یه پیرزن، زن جوونه میفهمه، زودتر پیرزنه میاد نمه جوونه فهمید، اونه فهمید، اون ناراحت میشه، حسن میگه نه من دیگه آبرون میزه دیگه نمیاد، و من شروع میکنه کارشبکینی کرده برای زن جوونه. علایی حال حضرت موسی گفت که اگر میخوای شاگرد من باشی باید حوصله کنی و فکر نمیکنم تو حوصله کنی. انک لن تستطیع معی صبرا، تو اهل صبر نیستی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، یه خودم بی تقصیری، برای که کسی آدم صبر کنه که اطلاع داشته باشه. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تو چون آینده کارا رو نمیدونی کم حوصله میکنی. آخه اگر یه چیزی آینده چیز رو بدونه کم حوصله نیست. کشاورز میدونه که این دانه که زیر خاک میکنه یه زمانی ثمر میده، ولذا حوصله میکنه، دانه رو میخره با دست خودش، دانه رو زیر خاک میکنه، آبیاری میکنه، بیخوابی هم میکشه، چون میدونه آینده رو. اما بچهش هم میگه پاشو بریم خونه، بسه بگه خوابو میگرفت، خسته شدیم، پول چرا میدید میخرید، چرا این پولی داری خریدی، بعد رو دانه رو زیر خاک میکنی، چون بچه از آینده خبر نداره هی میزنه. حضرت موسی گفت تو نمیتونی صبر کنی، دلیلش اینه که از آینده خبر نداری. قال تسجدنی ان شاء الله صابرا، گفت ان شاء الله خواهی دید که من صابرم. به حول و قوه خدا من صبر میکنم و شاگرد خوبی ام. اجازه بده که من سر کلاس شما پیرو شما باشم. تسجدنی ان شاء الله صابرا، ان شاء الله من صبر میکنم. ولا اعصی لک امرا، لا اعصی لک امرا، من شاگردی هستم که معصیت امر تو را نمی کنم. فرمان شاگرد و اینام باز ادب شاگرده. من معصیت فرمان تو را نمی کنم. ادب شاگردی و ادب استادی. درود به استادی که سر ساعت بیاد سر کلاس، برای که حساب کنه اگر ساعت 8 باز سر کلاس بیاد، 8 و 10 اقامت سر کلاس یادش بشه. ویل للمطففین، وای به کم فروشا. کم فروشا بازاریا نیستن، کم فروشا معلمیه که باید 8 بیاد 8 و 10 دقیقه میاد. یه حدیث من دیشب دیدم، حدیث برام تازگی داشت، تا حالا یه حدیث ندیده بودم. قربون اماما بریم که چی، من که چیزی نیستم و چیزم برد نیستم، اما آدم تا ریشش هم سفید بشه صبح تو شما تو حدیث های اهل بیت علیهم السلام مطالعه کنم، باز یه حدیث میده که تا حالا ندیده. حدیث دیدیم که به بعضی از معلمین گفتن خائن. میشه معلم خائن باشه؟ بله. معلمی که سوال میکنن و این بلد نیست جواب بده، بری شیره میماله سر شاگرد. سوال کرده بگو بلد نیستم، من بلد نیستم، اشکال نداره. و اگر کسی این خیانت علمه، حق رو میدونه نمیگه یا چیز دیگه جاسازی میکنه، چیز دیگه به جای حق میگه، شیرمالی میکنه، صاف نمیگه بلد نیستم. و حدیث دیدم، حالا اینا که گفتم از خودم بود اما حدیث بخونم. حدیث دیدم کسی که خیانت علمی بکند از کسی که خیانت مالی بکنه گناهش بیشتره. خیانت علمی، داریم شاگرد و معلمی رو میگیم به مناسبت اوائل ماه مهر و بچه ها رفتن ارتباطشون 10 میلیون تقریبا آموزش پرورش شاگرد داره، دانشگاه هم هست، با کلاسای چنار اینها هم هست. گفت که لا اعطی لکم را، من گوش بسته دیدم. قال فان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، قصه در سوره کهف آیه 66 بود. معلم بهش گفت که پس اگر بنا شد تو شاگرد نباشی، اگر چیزی دیدی عجله نکن تا فلسفه آن و دلیل آن را برات بگم، گیج نشو. وقت اینها فانطلقا، شروع کردن معلم و شاگرد حرکت کردن. خیلی کارا رو در سفر و در حرکت ها انسان یاد دارن. ما عیب فرهنگمون اینه، البته این شاید عیب فرهنگ نباشه، فعلا سیستم ما اینطوریه، سیستم کار ما اینطوریه که سر کلاس معلم میاد درسشو میده، بعد از درس میگه و السلام علیکم و رحمت الله میده. معلم و شاگرد اگر خواستشون هم دیگه رو بسازن، باید در مسافرت ها، در دریا، صحرا، مسافرت، جنگ با هم باشن. چون معلم اون چه سر کلاسه تو خونش، تو جنگ، تو مهمونی، تو بازار نیست. بنابراین برای تربیت بهتر اینه که صحبتشون با هم باشن. فانطلقا، اینا که ساخته بودن افرادی بودن، ساخته شده ها افرادی بودن که یک مرشدها و مربیانی میگرفتن و دائما با اونا بودن، از چای خوردنشون، از نشست و برخاستشون در اونها اثر میذاشت. فانطلقا، اینا شروع کردن با هم راه رفتن. حتی اذا رکبا فی السفینه، رسیدن به یک دریای سوار کشتی شدن و حضرت خضر که معلم بود شروع که کشتی رو سوراخ کردن. موسی که شاگرد بگو آقا آقا سوراخ نکن، گفت به تو نگفتم هر چی دیدی حوصله کن تا برات بگم؟ نگفت نفهم، گفت صبر کن تا بعد بفهمی. گفت اخرقتها لتغرق اهلها، سوراخ میکنی میخوای مردم خفه کنی؟ لقد جئت شیئا امرا، خیلی کار زشتی میکنی. حالا اینجا به مناسبت کشتی سوراخ کردن یه جمله برای تو بگم، میگن کسی که نهی فساد میکنه، میگید آقا موسی به دین خود، عیسی به دین خود، او گناه میکنه به من چه؟ منوره تو یه قبل نمیدن. میگن گناه که شد، کسی گناه میکنه مثل یکی کشتی رو سوراخ کنه. اگر کسی صندلی کشتی نشست سوراخ کرد، یکی گفت سر سوراخ میکنه به تو چه؟ صندلی خودم میخواد سوراخ کنم. صندلی خودش که سوراخ کرد، آب میاد باقیه هم غرق میکنه. گاهی یه گناه یه خونه میشه، اثرش جای دیگه هم سرایت میکنه. قال الم اقل انك لم تستطيع معي صبر، گفت موسی بهت نگفتم گیج نشو؟ تو قول دادی که چیزی نگی تا بعد روشن بشه، ولی تو گیج شدی. قال لا تؤاخذني، گفت معذرت میخوام، لا تؤاخذني، منو مؤاخذه نکن، به ما نسیت و من فراموش کردم. فانطلقا، دو مرتبه راه رفتن و حتی اذا لقیا غلاما فقتله، یه پسر دید باز معلمه پسر رو کش. حضرت موسی گفت اقتل که نفس زکیه، یک نفس زکی، یک انسان بیگناهی رو کشتی؟ لقد جئت شیئا نکرا، این دیگه کار از او کارت. قال الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، بد نگفتم حوصله کن. قال ان سألت که عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، گفت نه دیگه اگر یه دفعه دیگه سوال کردم دیگه لا تصاحبنی، با هم مصاحبه نکن، یعنی منو ردم کن. اگر دو تا دفعه گفتی حوصله نکردم، اگر دفعه سوم گفت خب باشه بخشیدش. لقد بلغت من لدنی عذرا، عذر من خلاصه قبول کنم اگر دو دفعه ما. حالا فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه، اینا رفتن و رسیدن به یه قریه. خب دو تا گرسنه بودن، هم معلم و هم شاگرد گرسنه بودن. استطعموا اهلها، رفتن در خونه ها رو زدن، گفتن آقا چیزی هست به ما بخوریم؟ گفتن نه چیزی به شما نمیدیم. خب نشناختم که پیغمبره، دو تا پیغمبره، پیغمبر اولوالعزمه. حالا اینم بد نیست آدم یاد بگیره، حضرت موسی مقامش از حضرت خضر به مراتب بیشتر بود، چون موسی پیغمبر اولوالعزمه و ما تو 124000 پیغمبر، حضرت موسی یکی از پیغمبران 5 تا پیغمبر اولوالعزمه که صاحب و کتاب و قانونن. 5 تا اینها اولوالعزمن، باقی پیغمبرها مثل که امامان ما
مبلغ پیغمبر اسلام هست، او واقع پیغمبران مبلغ پشت پیغمبر هست. پیغمبران اصلی که صاحب کتاب هست پشتان و حضرت موسی از پیغمبران اولوالعزم، اما پیغمبر اولوالعزم شاگردی پیغمبر غیر اولوالعزم را میکنه و این خودش یه درسیه که هیچ مانعی نداره که انسان از نظر علمی در یک مراتب بالایی باشه، اما در یه جاهایی زانو بزنه به زمین و یک چیزایی رو یاد بگیره. اشکالی نداره از یک پیغمبر اولوالعزمی شاگردی کنه. آخه بعضی ها هستن میگه که ورودی که این بچه ها تو قنداق بودن، ما نمیدونم فرموندار بودیم، کت خدا بودیم، رئیس قافله بودیم، حالا چهار تا جهون اومدن میگن نمیدونم چی چه کن فخش و پیش دو چی، این بچه ها چن اومدن رو کار این جمهوری اسلامی، این بچه ها این نه که خوده وقتی رئیس هیئت بوده، رئیس نمیدونم کت خدا بوده، نمیدونم بخشدار بوده، یه وقتی کسی بوده، حالا من چیه؟ اما این تحمل نداره که یه جوون ممکنه به خاطر اطلاعات اسلامیش، فداکاریش، ایثارش، روح و صفاش و اصولا دستور امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میفرماد در استخدام از تازه نفسا کمک بگیر. کنه نفسا هم کار کم میکنن هم خیلی میخورن، پرخور پرمدعا و کم کار. این شوخی نیست، دستور نهج البلاغه که میفرماد از وزرای قبلی ادعا زیاد کار کم. اینا که تازه میان پرکار، البته تجربه هم هست که هیچ مانعی نداره که با اینکه این مکتبی از تجربه اون استفاده کنه و اونم نگه چون من بزرگم آرام میشه که برم فلیه به جمهور 22 ساله بهش بگم مثلا لطفا این کارو بکن. من یه زمانی این بچه‌ها رو صد تا صد تا با یه چوب به من می‌ترسیدن، رئیس محله بوده، رئیس قبیله بوده. اینا چیزیه که پیغمبر اولوالعزم شاگردی کرد، این خودش درسه. یکی میگم قرآن کتاب سازندگی اینه، میگه وقتی میخواد موسی شاگردی کنه با ادب میاد اجازه میگیره، بعد میگه من پیرو به تو هم، بعد میگه یه خود از چیزایی دو یادم ده، بعد میگه هدفم از شاگردی پوز نیم، میخوام رشد پیدا کنم، بعد میگه مصاحبه ای میکنم، بعد مصاحبه ای رادیو تلویزیون نیست، ولی مصاحبه قرآنیه، مصاحبه، بعد در راه راه میدن، آموزش ها در راه و سفر هست، بعد خاطرات درش درسه، بعد شاگرد اشتباه میکنه، بعد شاگرد عذرخواهی میکنه، بعد معلم اشتباه شاگرد را بگید میبخشه. اینا همه فرم تربیته. رسیدن به دهی و گفتن که استاب اما اهلا به اهل ده استطعام کردن که یه چیزی رو بخوریم، فعبا و انگو ویفوهما، ولی اینها چیزی به این دوتا پیغمبر ندادن، فعبا و انگو ویفوهما فعبا دافی گو خیلی خوب، حالا دوتا پیغمبر خسته و تشنه رفتن یه چیز بتونن بخورن، چیزی نداد، دارن میرن معلم و شاگرد حضرت خضر و حضرت موسی پیغمبر رو. رسیدن به دیوار خرابه، گفت یالا افترا دوباره خوب چی میخوام عملگی کنی، برو میدان، ما یه لقمه نوب من ندارن مردم بخوریم، حال بیم دیوارشون رو مفت. فوجدا فیها جدارن، در اون دهی که نو خواستن چیتی بهشون نداد جدار، یعنی یه دیوار دیدن، یورید و انگیم قبضه فاقامهو، بنا شد که این دیوار میرفت بیفته، فاقامهو، گفت دیواری که میرفت بیفته تکن دیوار رو بسازین. قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، پیغمبر اولوالعزم حضرت موسی گفت بابا لاغل اگه میخوای بنای کنی پولشو بگی کسی میتونه بخوری، پول نیست، نون نیست، کسی نون اونو ده، حالا بنای مفت خیلی دور داره. لو شئت، حالا اگرم بنا داری دیوار بسازی، لاتخذت علیه اجرا، خب بالاخره یه اجری میگی پول بگید. قال هذا فراغ بینی و بینک، گفت قرار بود که سه بار حرف زدی چی خوش اومدی، هذا فراغ بینی و بینک، سه عرصه به اشتباه کردی بخشید. حالا ما اگر خواستیم یکی از اداره بیرو کنیم در اشتباه اول نباد رو بیرونش کنیم، تازه ای دوتا هر دو تو آب حق خیسیده بودن، هر دو هزبالدهای بودن، اگر کسی هزبالدهای نیست بارها ما باید او را ببخشیم تا اگر دیدیم قابل هدایت نیست و خور رو. قال هازا فراغون بینه و بینک، بعد گفت حالا برای که ناراحت نباشی، سعنبه او چه به تعویل مالم تستت علیه صبرا، حالا برات میگم که دلیل این که من بچه رو کشتم و چشمی رو سوراخ کردم و مفت و گرسنه دیوار ساختم دلیلشو برات بگم. بعد میگه اما سفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یه شاه زورگو و طاغوت بود کشتی سالمو میگیره، من کشتی رو خورده خراب کردم که این کشتی رو نگیره، چون این کشتی مال مستضعفین بود، اگر شاه نگاهش میکرد رنگ و روغنش خوب بود خلاص میکرد. ما یه خورده کاگل مالیدیم رو سپیدکاری ها چون یه خونه به درد نمیخوره، بعد هم کاگلشو پاک کنی صاحب خونه برسه خونه بنشینه. اما کشتی بره چی بود، اما بچه بره چی بود، و اما دیوارسازی بره چی بود. بعد نشست اینها را توضیح داد. ردشین شاگرد باید مؤدب باشه. معلم و شاگرد رشدشون در اینه که با هم فمتلقا با هم را برون. هدف از آموزش باید رشد باشه. اینها چند تا جمله که در این زمینه براتون گفتم. حالا چند دقیقه آخر وقتمون درباره استقلال فرهنگی صحبت میخوام بکنیم. عرض میشود که برادرها و خواهرها کم کم انشالله دانشگاه های ما باز میشه و ما باید استقلال فرهنگی داشته باشیم. اصولا اسلام به استقلال خیلی اهمیت قائله. پیغمبر گوش پیغمبر ما از 40 سالگی که به پیغمبری رسید تا حدود 55 سالگی اذان نداشت. یعنی 15 سال از پیغمبریش گذشت و اذانی در کار نبود. هر وقت میخواد مردم جمع شد شعاری بود الصلاة جامعه، با این جمله جمع شد. هی آمار مسلمان ها زیاد شد، اومده گفتن یا رسول الله آخه یه بوغی شیپوری تبلی دادی فریادی اجازه بده بوغ بزنیم تبل بزنیم. فرمود تبل و بوغ میترسم شواهد به کار ناقوس داشته باشه و این تقلید از ناقوس درست نیست. گفتن اجازه بده یک آتشی روشن کنیم بالای بام که مردم بفهمن تو مسجد خبری همه جمع بشن. فرمود شواهد به کار زردشتی هست. گفتن پس چه گفت منتظر رهگم 15 سال از پیغمبری پیغمبر گذشت تا فرمان اذان آمد. این معناش اینه که پیغمبر حتی در شعارش و در آرام مکتبش که اذان آرام اسلامه، در شعار و مکتبش منتظر بود که از کسی تقلید نکنه. در تمام رساله های مراجع تقلید نوشته، البته حالا در تمام نمیدونم معذرت میخوام، در رساله ها اینو میخونیم خوندیم که تشبه به کفار حرامه. یعنی یکی حتی زلفشو غربی درست کنه همین گناهه. چرا؟ بخوابی کسی که زلفشو غربی درست میکنه کار به مو نده. این زلف مهم نیست، زلف موه، مو هر جو میخوای زلفتو بادار. اما گیر اینه که تو که زلفتو غربی درست میکنی معنیش اینه که فرهنگ غرب و عزت غرب را پذیرفتی و همین فرهنگ او را پذیرفتی تا بعد زلفتو مثل او بادشی تا ای بشینه که فرهنگ او را پذیرفتی. تشبه به کفر همه استقلال خیلی مهمه. پیغمبر اسلام وقتی هجرت کرد به مدینه یک مسجد ساخت. در این مسجد تمام برنامه‌های اسلامی پیاده شد. بعد در کنار مسجد هم یه چند تا سکو و بازارچه درست کرد. فرمود مسلمان ها هرچی تولید کردن بیارن تو همین بازارچه، هرچی هم نیاز دارن بیارن از همین بازارچه بخرن تا بازار مسلمان ها مستقل باشه و نیاز به بازار یهودی ها نداشته باشن. این استقلال اقتصادیه، استقلال نظامی. پیغمبر ما میرفت جبهه، یهودی ها گفتن 10,000 تا سرباز مسلح کمک، فرمود من از یهودی ها کمک نمیخوام. اینم استقلال نظامی. پیغمبر در جبهه از 10,000 تا سرباز مسلح یهودی کمک نگرفت برای استقلال نظامی. در کنار مسجد مدینه بازاری درست کرد و مسلمان ها فرمود تولیدتون رو بیارید همینجا، مصرفتون از همینجا تامین کنید. اینو میگن استقلال اقتصادی. و اما استقلال فرهنگی. استقلال فرهنگی یه حدیث داریم. پیغمبر فرمود که حدیث در بهاره دارن از پیغمبر است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اعلم الناس نظامی. پیغمبر در جبهه از 10,000 تا سرباز مسلح یهودی کمک نگرفت برای استقلال نظامی. در کنار مسجد مدینه بازاری درست کرد و مسلمان ها فرمود تولیدتون رو بیارید همینجا، مصرفتون رو از همینجا تامین کنید. اینو میگن استقلال اقتصادی و اما استقلال فرهنگی. استقلال فرهنگی یه حدیث داریم، پیغمبر فرمود، یه حدیث در بهاره، دارن از پیغمبر است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اعلم الناس یعنی باسوادترین مردم کیه؟ اعلم الناس، باسوادترین مردم، من جمع، این دانشگاه ما باید به حدیث عمل کنه، اساتید دانشگاه با توجه به این جهت داشته باشن، یکی میگن باید به عنوان که پیغمبر فرموده، اعلم الناس من جمع علم الناس، اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، باسوادترین مردم کسی که جمع کنند علم مردم را به علم خودش، علم مردم بیاره رو علم خودش. از این حدیث چی میفهمیم؟ از این حدیث میفهمیم علم مردم رو جمع کن بیار سراغ علم خودت، یعنی علم خودت رو منبع قرار بده، معده اصلی علم توه، باقی میوه‌ها رو باید بریزی تو معده خودت، خوبا و ویتامینا و مواد غذاییش جذب کنی، توفاله‌هاشو رد کنی، معده خودتو از دست نده، انبار اصلی، معدن اصلی، منبع اصلی علم خودته، منتها این اصله، منتها علم دیگران را جمع کن، یعنی علم خودتو فراموش نکن، اصل علم خودته، منتها علم دیگر را جمع کن. ما وقتی رفتیم علوم دیگران رو بخونیم، علم خودمونو که هیچ اصل قرار ندیم، اصل علم خودمونو فراموش کردیم. یعنی الان مهندسین ساختمان ما، البته همشونو نمیگم، ولی قرب اینجا خواسته، حالا اگر یه مهندس ساختمونی خوب بلده بسازه، این ارزه و هنره خودشه، خواسته دانشگاه استعماری طاغوت نیست، اون خواسته، این خودش آدم خوبی بوده، اما بافت دانشگاه ما اینجور بود که مثلا این مسجد امام، مسجد شاه سابق اصفهان، مسجد شاه سابق را الان مهندسین ما بلد نیستن بسازن. ما خیلی از ساختمان‌های قدیمی در ایران داریم که معمارهای قدیمی ما ساختن و الان مهندسین ما نمی‌تونن بسازن، خیلی داریم. آپارتمان‌های غربی هم اونطوری که باید بسازن نمی‌تونن بسازن، یعنی علم خودمون رو فراموش کردیم، علم اونا رو خوب یاد نگرفتیم، طب قدیم بو علی سینا رو فراموش کردیم، طب جدیدم خوب بلد. ببین آقا، ما گاهی ماهی میدیم به کسی، گاهی تور میدیم به کسی، گاهی تور بافی از کسی میدیم، اینا سه فرق میکنه. اروپا و آمریکا دانشجوهای ما رو که میگرفت یا ماهی بهشون میداد، یا اگر بنا بود کارخونه بده به ایران ماشین میداد. اما توربافی یعنی ماشین سازی، یاد ما ماشین میداد، پنبرم میداد، بعد به ما میگفت تو وایسا این ماشین، این پنبر را به صورت نخ و این نخ را به صورت پارچه، یعنی یا خود پارچهش به شما میفروخ یا ماشین میفروخ چه پارچه رو ببافه، اما مغزی که ماشین پارچه بافه رو درست کنه ها؟ یا هواپیما میفروخت ماهی، یا مونتاژ کردن هواپیما رو یاد ما میداد مهندس ما، اما ساخت هواپیما رو دیگه یاد دانشجوی ما نمیداد. با اینکه دانشجوی ایرانی از نظر استعداد از دانشجوی غربی کمتر نیست، چه سالمتر هم هست. غرب به ما ماهی داد، اخیراً که میگیم صنایع مادر، صنایع سنگین، صنایع مادر، حالا که این مادر مادر میکنیم، تازه مادر نیست، ماهی نیست، تور ماهیه، یعنی ماشینی به شما داده که ما میبافیم اما خیال میکنیم تولید میکنیم، نه، تولید واقعی وقتی که چی؟ تور بافی رو یاد گیریم. دادن ماهی مهم نیست، دادن تورم مهم نیست. ببین آقا، اگر یه چوب را
صاف مستقیم با داریم رو خاک. این تکیگاه چی؟ نمیخواد. اما اگر این چوب را مستقیم با نداریم، کج با داریم، خوب به شکلی که میکشم خوب توجه کنید. اگر این چوب را کج گذاشتیم تو خاک، وامیسته یه میفته، تکیگاه میخواد. اینجا باید یه تکیگاه باشیم. اگر این چوب بلندتر شد، باز یه تکیگاه دیگه میخواد. اگر این چوب خیلی بلند شد، هر چی بیشتر بلند باشه چی تکیگاهش بیشتر. فرهنگ ما وقتی کج باشه، دبستانش چون کوچولوه، چوب کوچولوه، یه تکیگاه میخواد. دبیرستانش چی؟ چون فرهنگ استقلالی نی وابسته، دو تا. و دانشگاه چی؟ یه جور میشه که استاد دانشگاه وابستگیش از بچه ابتدایی به مراتب بیشتر میشه. چون ساختمان کجه، چون چوب را کج کار گذاشتین، هر چی بلندتر بشه تکیگاهش بیشتر میشه. و این یک واقعیتیه. خب حالا ما در استفاده از علوم، بالاخره ما دانشگاه باز میشه، استفاده از علوم غربی بکنیم یا استفاده از علوم غربی نکنیم؟ جواب مثبت یا منفی؟ آره یا نه؟ بله، استفاده باز چه؟ استفاده از علوم میکنیم، اما اون که میگیم مرگ بر این و مرگ بر اون، غرب زده بده. من اینو مکرر گفتم، ما استفاده از یخ میکنیم، اما یخ زده بده. استفاده از علوم میکنیم، دلیل اسلامی داریم، بعد حدیث داریم، حدیث داریم که در جبهه به رسول اکرم گفتن که فلون گروه یه نوع تاکتیک خاصی دارن از نظر جنگی و رزمی. پیغمبر 10 نفر فرستاد از سربازاش، گفت برید تو اون جبهه فرم جنگ اونا رو یاد گیرید، بیاد یاد مسلمان ها. پس ما از کافر استفاده رزمی چی؟ میکنم. استفاده علمی از کافر میکنیم یا نه؟ بله حدیث داریم، بله حدیث داریم. اجازه بده حدیث چی برات بخونم. پیغمبر ما در یکی از جبهه ها پیروز شد، اسیر گرفت. به اسیرا گفت هر کدوم 10 تا بچه مسلمان ها رو چیز یاد بدید، من شما رو آزاد میکنم. پس پیغمبر ما هم استفاده میکرد، استفاده علمی میکرد، استفاده رزمی هم میکرد، اما حاضر نبود تکیه به اونها بده، تکیه نمیداد. یه حدیث برای تکیه، فکر میکنم شنیده باشید حدیثا، حدیث جالبیه که پیغمبر ما رو در مکه سنگبارون کردن، از مکه رفت طائف، در اونجا هم سنگبارون کردن، رفت و رفت از مکه و طائف بیرون، از بس دویده و خسته بود یه نفس نداشت پیغمبر، افتاد پای درخت و تکیه داد به درخت، معظم افتاد پای دیواری تکیه داد به دیوار، شروع که تک تک نفس کشیدن. یه مدتی که نفس میکشید و خسته و سنگ خورده و دویده و تشنه، یکی از در باغ آمد بیرون، همون باغی که پیغمبر به دیوارش تکیه داده. پیغمبر اسلام آسش گفت آقا این باغ واقع چیه که بهش تکیه دادم؟ گفتن باغ فلون یهودی یا مشرک. تا پیغمبر دید تکیه به دیوار یهودی یا مشرک داده، خواست پاش دید حال نداره، خیلی خسته و تشنه بود، همینطور خودشو به زمین ها کشید و رفت یک درختی بود تکیه به درخت داد و فرمود مؤمن و مسلمان تکیه به دیوار یهودی نمیدهن، تکیه به دیگری نبادو. اینو باید خود اروپا خودمون بایستیم. و اگر دانشگاه ما بنا باشه دبستانش، اصلا برنامه ای بود که ما هی یه ذره مصرفی همون اونطور که اونا میخوان مروا دارن، جوری درست کرده بودن ما رو که جوون ما در زمان شاه وقتی میرفت سلمونی آرایشگاهی میگفت چجوری سرتو درست کنم، میگفت دبیلامو ژاپنی، چونمو آمریکایی، زلفامو روسی. اختیار ریش سفیدش دست خودش نبود و این بی ارادگی خاص اونها بود و میخواستن که مونتو بشین. استقلال فرهنگی معناش اینه کار نداشته باشیم که چیه. آقا مگه میشه؟ ما چه کار داریم به میشه نمیشه؟ دیروز یکی از وزارتخونه ها بودم خدمت آقای وزیر، میگفتن این چمنهایی که توی وزارت خونه همه رو ما کندیم و گوجه و بادنجوم و سبزی کاشتیم و امسال ما علاوه بر اینکه گوجه و بادنجوم خودمون مصرف شد و همه کارمندامون مقدار چند مقدار گوجه همونم فروختیم. آقا زشته مقابل وزارت مقابل جناب وزیر بادنجوم و گوجه و نمیدونم سبزی و خیار خب بله طوری نیست. ما وقتی یه چیز فهمیدیم چمن لقوه مصرف زیاده فایدهش هیچی. آقا نمیشه چرا همه کاری میشه تو پادگان نمیشه منطقه نظامی نمیشه یعنی چه شد گندم کاشتیم فروختیم گندمشو خوردیم کار نشدنی هم در عالم وجود نداره همه کاری میشه منطقه به ما گفته بودن نمیشه دانشجوهای ما در دانشکده افسری انواع فرمهای رزمی غربی رو خوندن حالا هفته جنگ هم گذشت رو بگیم برای میگذرد رو بگیم انواع فرمهای رزمی غربی رو خوندن و در جنگ ها هر نوعش رو پیاده کردن خیلی داشت شکست خورد ولی خود فرماندهان ارتش عزیز ما نشستن تر رفتن ترهایی که خودشون رفتن موفق شدن. کی گفت ایرانی نمیفهمه؟ کی گفت فرمانده نمیفهمه؟ کی گفت افسر ما نمیتونه تر رزمی بده؟ کی گفت افسران ما نمیتونن کتاب بره دانشگاهی افسری بنویسن؟ مگه ما بوعلی سینا نداشتیم؟ مگه بوعلی سینا کسی نبود که کتاب قانون نوشت؟ مگه کتاب قانون کتابی نیست که وقتی در اروپا چاپخونه اختراع شد دومین کتابی که چاپ شد کتاب قانون بوعلی سینا بود؟ بنابراین ایرانی هستیم، مسلمان هستیم، میفهمیم، خوبم میفهمیم، منتها یه خورده ما رو عقب زدن، ما رو باید بیدار شیم و امیدوار که خوابمون برده بدویم. خب در علوم علم در علوم طب علوم غرب رو یاد میگیریم، در علم و صنعت هم از غرب استفاده میکنیم بدون که غرب زده بشیم و تکیه کنیم و تعهدی داشته باشیم. اما این جمله گوش گوش، در علوم انسانی، علوم انسانی رو هرگز نباید از غرب استفاده کنیم، چون اصلش ما با غرب در علوم انسانی هم جدا هستیم. ما مسلمانیم، ما میگیم انسان اراده داره و میتونه با هر چیز رو بشکنه، یعنی محیط رو میتونه بشکنه، جامعه را بشکنه، جو را بشکنه، تاریخ را بشکنه، اقتصاد را بشکنه، خودش مستقلا رو پا خودش تصمیم بگیره. ما انسان را مستقل میدونیم. آمریکا و شوروی مکتبهای مادی همشون میگن انسان ساخت محیطه، یعنی محیط میاد منو میسازه. میگن انسان مثل آبه، تو هر کوزش ریختن شکل همون کوزه رو. انسان از خودش فطرت نداره، انسان از خودش شناخت طبیعی نداره. باید ببینیم انسان چجور فکر میکنه، باید ببینیم سر کدوم سفره میخوره. اگر سر سفره کاخ نشینا خورد، کاخی فکر میکنه. در خانه کوخی بود، کوخی فکر میکنه. طرز تفکر انسان اتصال داره به این که سر کدوم سفره، یعنی وضع مالی و اقتصادی فکر به ما میده. ما ساخت محیطیم، ما مجبور محیطیم. اونها ما را اصل نمیدونن ولی دین اسلام ما را اصل میدونن. ما با مکتبهای دیگه در علوم انسانی با هم مختلفیم، بنابراین قابلی نیست که ما بینیم اونا میگن چه. یه چیزا رو میشه پیوند، مثلا زردالو و قیسی و گلابی و سیب رو میشه پیوند داد، چون اینها یه چیزاش با هم شباهت داره. اما گلابی رو با خربزه نمیشه پیوند داد، چون نه ریشاش با هم نمیخوره. علوم انسانی، ریشه های علوم انسانی در دید اسلام با ریشه های علوم انسانی در دید مادیون اصلا ریشاش با هم فرق میکنه. اصل وحی است و خدا یا اصل ماده است؟ اصل همین ذرات اتم است و ما ساخته محیط و ابزار تولید و اقتصادیم یا نه؟ ما غالب پذیریم یا غالب شکن؟ ما حاکمیم یا محکوم؟ دو نظریه با هم مختلف. بنابراین در علم و صنعت، در علوم طب استفاده میکنیم، اما در این که رشد انسان در چیز استفاده نمی کنیم و تاریخ و تجربه هم نشون داد در این که اونها هم تا حالا آدم نساختن، هواپیما ساختن، آدم نساختن. این سران کشورهای اسلامی بود و اینم جامعه مجموعه نمیدونم حقوقدانان بشر بود و حقوقدانان بشر رو دیدیم کشورهای پیشرفته رو دیدیم، مظلومیت کشورهای مستضعف رو دیدیم، یک سر سوزن رشد انسانی در همه اینها وجود نداره. اگر یک قطره خون امام را، همین رهبر انقلابمون، یک قطره خونش رو بریزن توی اقیانوس، بعد آب اقیانوس رو بردنن به عنوان آمپول بزنن به تمام رهبرهای کشور، همه با غیرت میشن. اونی که باشه رشد وجود نداره، رشد وجود نداره. بنابراین ما اون چه امروز گفتیم یه بخش از سوره کهف بود، قصه معلم و شاگردین و ادب معلم و شاگردی که حضرت موسی و خضر بود، یه تیکه‌ای لطیفی از قرآن استفاده کردیم گفتیم، و بعدا در استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی بازار رو گفتم، استقلال نظامی 10,000 تا سرباز یهودی رو گفتم، تکه به دیوار یهودی پیغمبر خسته بود گفتم، استقلال فرهنگی هم معناش اینه که انسان هر چی داره علم خودشو بگیره، علوم دیگه رو جمع کنه. یعنی پزشکان ما پزشکان به قدیم و بلد داشتن، وقف به جدید، مهندسین ساختمان ما مسجد شاه و مسجد امام اصفهان رو بتونن بسازن و آپارتمان‌های غربی. یعنی جمع کنیم علم مردم را به توی علم خودمون، یعنی علم خودمون رو فراموش نکنیم، اصل علم خودمون باشه، اونها رو شاخه کنیم، معده خودمون رو از دست ندیم، مواد غذایی اونها را جذب کنیم. اینه. ولی متاسفانه سیستم فرنگی که ما رو می‌خواستن بود که ما علم خودمون فراموش کردیم، علمای اونها هم درست یاد ندرسیم، معده اون از دست دادیم، اونها به ما ماهی دادن نه تور، گاهی هم که تور دادن تور بافی رو یاد ندادن. با امیدی که روز به روز دبیرستان و فرهنگ و دانشگاه و حوزه ما پیشرفت بیشتری داشته باشه، علم و اخلاقش با هم پیش بره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.